خب در ادامه می‌فرماید بعضی از قیل لهم آمنو به ما انزل الله قالو نؤمنو به ما انزل علینا و یکفرون به ما وراءه و کفر می‌ورزن به ما وراءه. این که قرآن میگه یکفرون یه مدلول اثباتی داره یه مدلول سلبی، بعد دو تا پاسخ برهانی میده و سه تا هم جدال احسن که شبیه به پاسخی خداوند در قسمت قبل به اینها داده بود. این که اینا میگن یکفرون یعنی دارن یه چیزی رو اثبات میکنن، این که اثبات میکنن نه اینکه راست میگن، ها میخوان یه چیزی رو اثبات کنن ولی دارن دروغ میگن. میگن یکفرون به ما براءه یعنی چی؟ یؤمنون، یا به عبارت میگن نؤمنو به ما انزل علینا دیگه. مدلول اثباتیش اینه که ما به آنچه به خودمون نازل بشه ایمان میاریم، ایمان به آنچه که بر ما نازل. وقتی میگن یکفرون به ما براءه یعنی یقولون نؤمنو به ما انزل علینا، این مدلول اثباتی، میخوان اینو اثبات کنن ولی رفتارشون این رو تایید نمیکنه. قسمت دوم مدلول سلبیه. مدلول سلبی چیه؟ وقتی میگن نؤمنو، وقتی میگه یقولون نؤمنو به ما انزل علینا، مفهوم مخالفش چیه؟ و یقولون لا نؤمنو به ما انزل علا غیرنا. این به وضوح. خب مدلول اثباتی که دنبالشن اینه که چیزی بر ما نازل شد بر بنی اسرائیل قبول، چیزی بر غیر بنی اسرائیل نازل شد خود به خود چه مردود، فارغ از این که اصلا محتواش چیه. اینجا از یه جهت دیگه پاسخ بدید، پاسخ برهانی و باز جدال احسن که ببینیم آقا اینها امکان این که سر عقل بیان هست یا نیست. بفهمید ببینید ممکنه شما اصلا اینجوری بگید، بگید حضرت ابراهیم هم گفت خدا رو میخوام ببینم. خب این چه جوری؟ ببینید حضرت ابراهیم وقتی میخواد بگه خدایا میخوام تو رو ببینم، عبارتش چیه؟ میخوام قلبم، یعنی قبول دارم، میخوام قلبم مطمئن شه. اینا چه جوری حرف میزنن؟ خاطرتون باشه میگن ارن الله خدا رو، حتی نمیگن رب به ما، نمیگن چرا، بعد میگن جهرتن. این رو در قاموس همه حرفا و رفتارای اینا ببینید. یعنی وقتی آدم میخواد بنی اسرائیل رو بشناسه، تا قبل اومدن حضرت موسی علیه السلام خب دوره زجشونه دیگه، سر و کله و فلان اینا بزنی، حضرت موسی رو خداوند 170 سال جلوتر بفرسته. خیلی خوب اومد، از ابتدا نگاه کنید، حضرت اومد گفتم هی میگن که آقا معجزه حضرت موسی علیه السلام، این در مورد پیامبر ما هم هست، معجزه حضرت موسی بشمارید، یک عصا، دو ید بیضا، ادامش همینا دیگه، غیر از اینم چیز دیگه ای بوده؟ قرآن میگه 9 تا معجزه که گفتم قبلا براتون، ملخ میزن به کجا؟ مزار قبطیا، به مزار سبطیا، کاری نداشتن. آب خون میشد برای همون آب برای سبطیا. خود اینا همه رو اینا دیدن، همه رو با چشم دیدن، یعنی هر گرفتاری و هر ابتلایی که بگید اتفاق افتاد. قبطی ها میمدن و حضرت موسی گفتن دعا کن این برطرف شه، ما ایمان بریم بنی اسرائیل میدیم به تو، دعا میکرد مستجاب میشد، اینا میدیدن با دعای اون برطرف میشه، باز ایمان نمی آورد. اومد تا وقتی رسیدن به رود نیل. من میگم دبیرستان داستان حضرت موسی علیه السلام رو میخوندن واقعا دستامو از عصبانیت فشار میدادن، آخه اینا چی تو کلشون میگذره؟ راه افتادن، خب گفتن ما تحت فشاریم و فلان اینا، یه کاری بکن. حضرت گفت راه بیفتیم بریم. اومدن رسیدن به آب، قوم قبطی پشتشون اومدن، همین که قبطی ها رسیدن اینا یه جمله گفتن، گفتن انا لمدرکون. خب با این همه سوابقی که از حضرت موسی علیه السلام معجزات و امدادها دیدی، لااقل بپرسین موسی ما الان اینجا گیر افتادیم، مثلا کاری میتونی بکنی؟ از خدا سوال میکنی ما چیکار کنیم؟ نه، انا ابدا ایمان نداشتیم تحت فشار، ایمان آوردیم تحت فشار. یه احتمال اون طرف عجیب، ایمان حضرت عجیب نه که هم حق همینه، حضرت موسی سلام الله علیه تا گفتن انا لمدرکون گفت کلا ان معی ربی سیهدین، خدا هنوز بهش نگفته بود که میخوام چیکار کنم ها، ولی اون مطمئنه که خدا او رو رها نمیکنه. همونطور که از ابراهیم علیه السلام بین منجنیق و آتش جبرائیل میاد میگه کمک میگه، داره میبینه اون که باید ببینه اگه صلاح باشه، یعنی ابراهیم میگه اگه صلاح نبود افتادم تو آتش سوختم، افتادم صلاح بوده دیگه. این حالا مقام حضرت موسی است. این قوم از همونجا معلومه که بابا خب سوال کنی تو این همه معجزه انقدر بسیت داشتی الان فکری داری؟ همین هم نپرسیدن انا لمدرکون، قبلش بدبخت بودیم الان هم بدبختیم. از آب رد میشن، جریان بت پرستی، نمیدونم ورود به اون سرزمین، نمیدونم آب میخوایم، نمیدونم من و سلوان نمیخوایم یعنی داستان رو که میخونی دائما نعمت، دائما بخشش، دائما لطف، دائما لج، دائما عناد، دائما حماقت. یعنی وقتی آدم صهیونیست‌ها رو میبینه و کثیف بودنشون رو میتونه حدس بزنه که چرا اینا اینقدر قوم نکبتین. واقعا اجداد اینا یه چیزی بودن، این دیگه خیلی به فهم ربط نداره. ولی آدم‌هایی در همون دوره هستن، خداوند میگه برخی از این مسیحی‌ها و یهودی‌ها هستن که خود پیامبر که اومد آیاتی که میخونن چشم‌هاشون تفیز و مندن، پر اشک میشه چشمشون. خب اینا هم هستن، چرا اینا مثل اونا نیستن؟ خبثشون مال خودشونه. لذا اگه فقط میگفتن خدا رو ما نشون بده، به قول شما میگفتیم جاهلن، در این دوره واقع شدن مثلا نمیفهمن، یه چیزی گفتن. اما وقتی این کار رو در قاموس اقوال و حرکات و کردار اونا نگاه میکنیم، احساس میکنیم این قوم انگار آدم بشو نیستن. لذا امام زمان اقوام فدا که میان، یکی از اقوامی که قطعا در مقابل حضرت میستن همینان، یعنی صهیونیستان که میستن و الان هم طراحی‌هایی شده که مثلا ایمان آورد ساختمان‌هایی باشه از کعبه او رو الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الغمقاء، نرجس خاتون سلام علیها باردار شد، 100 تا جاسوس میپاییدن همه زن‌های منتسب به بنی هاشم، که کی آثار بارداری درش هست؟ اصلا هیچی آشکار نبود، در حالی که کاملا به جهت جسمی وضعیت او عادی بود. حضرت صاحب اوان فدا به دنیا اومدن، خدایی که حضرت اونجور به دنیا میاره براش کاری داره، او رو از ظهورش تا انتهاسا برنامه‌ریزی کردن این ساختمون رو بسازیم مشرف به کعبه، همیشه هم اونجا مثلا چیز باشه که تا او ظهور کرد با بانگ او رو بزنه. خدا رو شاکریم که دشمنان ما اینا، یعنی اینقدر ابلهن که مثلا او رو بعد از ظهورش بزنیم بکشیم. خدایی که هزار خورده سال او رو با صحت و سلامت نگه داشته از این یه پیچ بخواد رد بکنه. خب پاسخ برهانی، دو تا جواب به اینها برهانی بدیم، سه تا جدال احسن که بخشش رو اشاره هم کردیم. یک، مهم در پیام حق مبدأ فاعلی است یا مبدأ قابلی؟ مبدأ فاعلی. عنایت کنید عبارت آیه به این صورته، میگه که وقتی بهشون میگن و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله، نمیگه و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله مثلا پیامبر عزیز ما، اینو نمیگه. دقت دارین؟ نمیگه بر آنچه بر فلانی نازل شده ایمان بیارید، میگه بر آنچه که خدا نازل کرده ایمان بیارید. فعل مجهول به کار نمیبره که و آمنو به ما انزل علی مثلا عیسی، موسی یا هر پیامبر دیگر علیه السلام، نمیگه. میگه آمنو به ما انزل الله، با اینکه خدا نازل کرده. مهم مبدا فاعلیه، ما باید به اون نگاه بکنیم که او فرستنده است، حالا گیرنده اسحاقی، اسماعیلی، اسرائیلی یا هر کسی دیگه است. دو، شما وقتی به منزل از جانب حق کفر زیدی فعلت حرامه، اینجا هیچی دیگه مهم نیست، چون از جانب حق جز حق نازل نمیشه. اگر تو کفر ورزیدی مرتکب فعل حرام شدی. کجا ما شرط گذاشتیم که در انزال از جانب حق اون فرد گیرنده و محبت موضوعیت داره؟ کجا اینو گذاشتیم؟ خود شما هم که تو تورات میگفتین محبتش بعدش پیامبر دیگری ما به او ایمان میاریم، که چی شد تا پیامبر اسلام اومد یه باری یادتون افتاد که بر تورات پافشاری کنید؟ ها؟ داریم بازی میکنیم و بیش از و قبل از هر کس میدونید خودتون که این چیه؟ لجاج. ولی خب دیگه حالا انسان رو اون دنده که بیفته. پاسخ جدلی بدین به یک فرون اونها، سه تا پاسخ با جدال احسن، یعنی این که کار شما این حرام به این معناست که شما که معتقدید که ما بر حقیم و امری اگر واجب باشه انجام میدیم، کاری حرام باشه ترک میکنیم، این کار حرامه، حرام از جانب خود اونا، نه حرام به من شرعی، نه این ممنوع مثلا بزنیم. جدال احسن. یک، شما وقتی میگید یک فرونه به ما انزل علی غیرنا، یعنی نؤمنو به ما انزل علینا، درسته؟ خب مدلول اثباتیشون رو کار داریم الان. تو مدلول پاسخهای برهانی ما به مدلول سلبی بود، پاسخهای جدال احسن به مدلول اثباتی. ایمان بر آنچه بر ما نازل شده، همینم دروغه. یک، ایمان با تکذیب رسول نمیخونه. ما تو آیات قبل در مورد شما اینو دیدیم که وقتی به انبیا میرسیدی رفتارتون این بود، افکلما جاءکم رسول بما لا تهوا انفسکم استکبرتم ففریقا کذبتم. این اولین برخورد شما. سابقه شما یکی از اینه که اگر نبی اومده و چیزی گفته که دوست نداشتی به او ایمان نیاوردید، ولی اون که چی بوده؟ اسحاقی بوده، اسرائیلی بوده، از خودتون بوده، کذبتم، سابقه شما هست. دو، این که میگید ایمان داریم با سابقه دیگر شما قابل جمع نیست. و فریقا تقتلون، مگه میشه شما بگید ما به یه پیامبر ایمان آوردیم، او رو قبول داریم، صبح از خواب بیداشیم بزنید او رو بکشید؟ چرا؟ چون احساس میکنیم چیزایی میگه ما دلمون، ما اینو نمیخوایم. اگه اینجوری بگی ما دوست داریم، یعنی پیامبر خدا بر اساس میل شما باید خودشو تنظیم بکنه، شما چی دوست دارین چی دوست ندارین. سه، ایمان شما با تکذیب قرآن هم قابل جمع نیست، چون قرآن مصدقه چیزی که شما میگید بهش ایمان دارید. من میگم من اینو قبول دارم، میگید این معید اینه، میگم اینو قبول ندارم، این معلومه همینم قبول نداری. در رد مدلول سلبیشون میگیم ایمان شما نه با تکذیب قابل جمعه، نه با قتل، نه با تکذیب قرآن. تکذیب رسول کردیم، قتل رسول کردیم، تکذیب قرآن کردیم. اینا نشون میده که نؤمن به ما انزل علینا که میگید دروغ. همونطور که یک فرون به ما انزل علی غیرنا که دارید میگید هم ریشش اونی نیست که میگید، بلکه ریشش چیزه دیگری است که در ادامه اشاره میکنم. میفرماید که و یک فرون به ما وراءه، و آنچه که ورای اونه چکار میکنن؟ کفر میبرزن. بفهمید؟
جدال اصلا در رد مدلول اثباتی بود.
آره.
و پاسخ برهانی در
رد مدلول سر. آره. عرض کنم که وراءه دو مطلب رو در موردش بگیم. اول مفهوم لغوی. در مورد وراء دو تا ریشه محتمله، ورع یرع او یا وریع یری، کدوم میکشه؟ که حتی خیلی هم چیز نیستن، مانعت الجمع نیستن. ورع یرع او یعنی پر شدن و دفع یه چیزی، مثلا ظرفی پر بشه دیگه ادامه چی بشه؟ دفع بشه، بریزه دیگه، جا نداشته باشه. این رو اینجور به کار بردن، چیزی که از انسان پنهان شه، فارغ از این که پشت سرش باشه یا جلوی، تفاوتی نمی کنه. اگر چیزی بر انسان پنهان بشه، چه پشت سر چه جلوی او، میگن این چیه؟ ورعه. خب این عبارت به معنای نوه هم اومده. بچه تسمیه چیه؟ نوه پشت فرزند چی شده؟ مخفی شده. یعنی جلوی انسان فرزندشه، بعد نوه است. از این جهت نوه رو به همین معنای ورا هم به کار برد. سوره مبارکه حضرت ابراهیم علیه السلام عنایت کنید، آیه شریفه 16. سوره مرکز ابراهیم علیه السلام جزء 13 آیه شریفه 16. من ورائهی جهنم. قبلش میگه که وستفته و خواب کل جبارن انید، بعد میگه من ورائهی جهنم. یعنی چی؟ یه چیزی رو دیدن پشتش تازه چیه؟ جهنمه. و یسقا من ماء سدید، که اونجا قراره چی بخورن؟ آب چرکالود. این من ورائهی یعنی به یه عذابی رسیدن، حالا بعدیش که برشون مخفی. اما وری یری مشخصا به معنای مخفی شدنه. مثلا ما میگیم موارات، میگیم توریه. این ریشه وری یری بیشتر مخفی شدن رو در خودش داره. مثلا توریه که به کار میبریم، توریه به معنای اخفا و عدم ابراز سره. یعنی یه مطلبی هست، ما با یه جمله‌ای اون مطلب رو چیکار میکنیم؟ میپوشونیم. مثلا شما میگید که کتاب من دست توه، میگم نه دست من نیست، این که در اختیار منه پشت این جمله چیکار میکنم؟ مخفیش میکنم. یا کلمه موارات به معنای پوشاندن به کار رفته. کلمه تواری که از همین وریه است به معنای استخفاء و مخفی کردن اومده. اینجا با ذیل وریه یری هم میگن ورا، پشت و جلو یه چیزو میگن. چرا هم پشت هم جلو؟ چون هر دوش برون میتونن مخفی بشن. چه چیزی پشت باشه، چه چیزی جلو باشه ولی مانعی در کار باشه و ما نتونیم ببینیمش، به هر دو به کار رفته. برای این یکی دو تا نمونه ببینید که دلالتش پررنگه. سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 20 رو عنایت کنید. سوره مبارکه اعراف جزء 8 آیه شریفه 20. بفهمید. گاهی اوقات مدلول ما بین ایدیم و ما خلفه هم ما ورا هم هست. آره مدلولش یکی. فوسوسه لهم الشیطان، شیطان اومد آدم و حوا رو وسوسه کرد. لیوب دیه که چه بکنه؟ آشکار کنه. لهما برای اون دوتا ماوریه، اون چیزایی که پوشونده شده. انهما من سوءاته، ما زشتی های اونا رو چکا کنه؟ آشکار کنه. اینجا دیگه وریه مخفی شدنش خیلی معنای اخفا خیلی درش چیه؟ آشکار و پررنگ. نمونه دیگه سوره مبارکه مائده آیه شریفه 31. سوره مبارکه مائده جزء 6 آیه شریفه 31. بعد از قتل هابیل توسط قابیل، فبعث الله غرابا، خدا یک کلاغی رو مأمور کرد و مبعوث کرد. یبحث فی الارض که چیکار میکنه؟ داره زمین رو میکنه و هی درش انگار دنبال یه چیزی میگرده. مرغ و خروس اینا دیدین به خاک میرسن چطوری از لای خاک کرما رو در میارن میخورن؟ این کلاغ داره یبحث فی الارض، تو زمین رو میجوره. لیوری یهو، که نشون بده به کی؟ به قابیل. کیف یواری سوعت اخی، چطور سوعت اخی رو، یعنی چی؟ اونجا دیگه تحتن پیکر بیجان حابیل، یعنی کار زشتی کرده و اون اثر سوء و نتیجه که به بار آورده رو چطور یواری، چجور مخفی بکنه؟ چون وقتی که قابیل اولین قتل رو در کره زمین انجام داد، مونده بود که با جسد حابیل چه کار کنه. پرنده اومد، این دید پرنده زمین میکنه، از این یاد گرفت و آموزش گرفت که پس باید زمین رو بکنم، اینو بذارم دوباره روش خاک بریزم. اینا تو معنای مخفی شدن خیلی پررنگترن و مدلولشون بیشتر قابل فهمه، که ورائه به معنای آن چیزی که از انسان مخفی بشه، حالا هم لغویش میخوره هم اصطلاحیش که در آیات مختلف دیدیم. اما مدلول چیه؟ یعنی الان وقتی ما میگیم ماورا، مشخصا دنبال چیم و چه عبارتی مد نظر؟ ماورا به دو معنا اومده، هم به معنای ماعدا اومده هم به معنای مابعد اومده، هر دو در قرآن کاربرد داره. ماورا که میگیم نمونهش این که در قرآن ماورا میاد به چه معناییه؟ سوره مبارکه نساء آیه شریفه 24 رو عنایت کنید. آوردید میفهمند که از آیه قبل بس زنهایی که حرامن، یعنی انسان نمیتونه باشون ازدواج بکنن، که حرمت علیکم امهاتکم مادراتون و بناتکم و الی آخر. آیه بعد میگه والمحصنات من النساء، زنهایی که همسر دارندن بر شما چی هن؟ حرامن، یعنی نمیتونید با یک زنی که همسر داره مثلا ازدواج کنید و از او درخواست ازدواج کنید. الا ما ملکت ایمان بکن، مگر این که موزنی که متصرفش این که اون موقع مثلا کنیز بود و فلان. کتاب الله علیکم، اینا که داریم میگیم چیه؟ حکم خدا برای شما هست. و اوهل لکم، حلال براتون ما وراء ذالکم، یعنی غیر از اینا که نام بردیم دیگه ازدواج و بقیه زنا برای شما چیه؟ حلاله. اینجا ما وراء به معنای چی اومده؟ ما عدا. ما عدا یعنی چی؟ یعنی غیر. میگیم اثبات شی نفی ما عدا نمی کند، اثبات شی نفی غیر نمی کند. معنای دوم ما وراء ما بعده. سوره مبارکه کهف آیه شریفه 79 رو ببینید، البته معنی تعقیب هم درش مستطره که عرض میکنه. فهم آره عرض کنم کنیز دیگه، اگر کنیز بشه عقد نکاح او با کفار دیگه اهمیتی نداره، اما هر زنی که در کشور خوش باشه که کنیز نمیشه، که مثل که مثلا مسلمان ها وارد ایران شدن که زن ایرانی رو کنیز، اون که داره می جنگه و کافر حربیه مد نظره نیست دیگه. نه خب گفتم چند؟ 79 چه؟ غیر ماورا یعنی ما بعد. میگم اون تعقیب رو میگم الان میگم. آره اگر کنیز بشه باطل میگم. خب آیه شریفه 79 میگه اما سفینه از زبان کیه؟ بزرگواران که با هم صحبت میکنید از زبان کیه؟ حضرت خضر سلام الله علیه و حضرت موسی علیه السلام. و اما سفینه تو فکانت لمساکین، اون کشتی که سوراخ کردن ماله یه سری آدم فقیر بیچاره بود که یعملون فی البحر، با همین تو دریا کار میکرد. فاردت ان اعیبها، من خواستم اینو معیوبش بکنم. و کان وراءهم، بعد این که عرض کردم معنای تعقیب درش مستطره با توجه به سیاق. و کان وراءهم یعنی بعد از اونها، متعاقب اونها یک حاکمی بود که چیکار میکرد؟ ملکون یأخذ کل سفینت قصبا، متعاقب ما بعد از ما یه حاکمی بود که میومد کشتی ها رو قصب میکرد، مگه کشتی که معیوب باشه که اون بگه به درد نمیخوره، مثلا این کشتی رو نمیخوام، این سوراخ به درد نمیخوره، این کشتی مثلا در بداغونه، من کشتی رو طوری معیوب کردم که تمه اون حاکم ازش برداشته بشه. اینا کاربردهای قرآنی ماوراءه، لذا عنایت داشته باشیم که خود وریه یری به معنای چیه؟ به معنای مخفی شدنه. وقتی ماورا به کار میره این هاست. حالا تو آیه ما بفهم، حالا همینو میخوام بگم دیگه، میگه این که متعاقب من یعنی بعد از این که ما رفتیم کشتی رو سوراخ کردی یه حاکمی پشتش عقبش پس از ما بود که میومد کشتی ها رو، آره دیگه، آره زمانی دیگه، یعنی بعد از این که ما این کار رو کردیم یه حاکمی میاد که کشتی ها رو بگیره، این کشتی معیوب نخواهد گرفت. اما تو این آیه بفرمایید من بعد فارسی عربی هم هست، خب اما اگه موصوله باشه، چون ما من معنای زیشور و غیر زیشور تقلیبیه چیز نداره، رجحانی نداره من بعد بر ما بعد، نه خب دائم الاضافه هم نیست، ما بعد شک کرد. کدوم کجاست میگه ما بعد از ذالک؟ تو قرآن ما بعد از ذالک دارین؟ دارین؟ یا توی متن ما بعد از ذالک دارین؟ آره؟ نه و اما بعد اصلا نه، هم ما بعد نداریم تو قرآن، توی کسی میتونه قرآن بزنه تو گوشش ما بعد ذالک نداریم تو قرآن، آره من بعد ذالک کتبنا فلان چی؟ آره ما بعد نداریم. بذارین یه تدقیقی بکنم انشالله. خب حالا تو این آیه به چه معناست؟ تو آیه میگه و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علینا و یکفرون به خب به ما وراء رو برداریم چی میذاری؟ و یکفرون به غیره، یکفرون به ما عداه، درسته؟ اینجا ما وراء معنای چی میده؟ ما عدا میده، بلغیر میده، متوجه این؟ از دو معنای ماورا که در قرآن کاربرد داره اینجا معنای چی میده؟ معنای ما عدا میده. نمیدونم سکوت کردین یعنی متوجه شدین؟ نه؟ الان سوال اینه که این ورا ماورا در قرآن به دو معنا آمده، یکی ما عدا که به معنای غیره، یکی ما بعد یا من بعد که به معنای یه چیزی متعاقبه یه چیزی بیاد. این دوتا معلومه؟ خب الان ماورای این آیه 91 ماورای ما عداس یا ماورای ما بعده یا من بعده کدومه؟ ما عداس. نه بذار اینو ببینم جا افتاد. شما متوجه شدین وسط گفتین متوجه نشدن؟ خانمی که شما گفتین متوجه نشدم شما عرض میکنم 1 2 3 ردیف 4 متوجه شدین؟ خب شما سوالتون رو بگین. نه خب خودشون مدعی نیستن. نه اینجا از داره زبون اونا حرف میزنی. نه نه این تو این آیه نمیخواد اینو بگه، میگه وقتی بهشون میگن قالو اونا دارن حرف میزنن، خودشون که نمیگن ما نکفرو به ما انزل علینا، خودشون که اینو نمیگن که قرآن با جدال اینو اثبات میکنه. شما بگین ردیف آخر. آره آوردن آیات دیگه هم آوردن، میخواستم ببینم ما بعد داریم یا نه. نه نداریم دیگه. آره خب عرض کنم که خب آیه از زبان خدا نیست. قالو کیا؟ بنی اسرائیل. نؤمن به ما انزل علینا. خب خب نه آیه در مقامی چون میگه وهوال حق و مصدق لما معهم، در حالی که این مصدق کتاب خودشونه، نمیشه که به کتاب خودشون کفر ورزن، در حالی که کتاب خودشون مصدق کتاب خودشونه. وهوال حق علامت این میشه که به ماوراءه باید به غیر کتاب خودشون دلالت کنه، والا معنی آیه غلط میشه دیگه. خب نه شما وهوال حق و مصدق لما معهم رو با یک فرونه به تورات و انجیل معنا کنید، چجوری میشه؟ جور در نمیاد دیگه. یعنی یک فرونه به تورات و الانجیل در حالی که اون حقه و تایید میکنه تورات و انجیلو، جور نمیاد. نه به ما براءه یعنی به ما انزل علینا به مفهوم منزله، اینها به منزل برمیگرده. خب عرض کنم که خب اینا به چی کفر میورزن؟ به آنچه غیر از منزل بر خودشونه، در حالی که وهوال حق، این چیه؟ حقه. در حالی که به حقانیتش علم دارن این ویژگی رو دارن. وهوال حق دو نکته توش قابل ذکر. یک بازگشت هوه به ماوراءه، یعنی حق بودن ماوراءه. ماوراءه یعنی چی؟ یک کلمه ماوراءه مساویه قرآن. ماوراءه قرآنه دیگه، غیر تورات انجیل چیه؟ قرآنه. هو الحق، هو به چی برمیگرده؟ حق بودن ماوراءه، حق بودن قرآن. اینا در حالی به قرآن کفر میورزن که قرآن چیه؟ حقه. خب وقتی شما گفتی قرآن حقه و گفتی اینا دارن تکذیبش میکنن و ردش میکنن، جمع این دو جمله چی میشه؟ اینا دارن یه چیزی که حقه رو رد میکنن. دلیل رد حق و تکذیب حق چیه؟ حسد و بغیه. جلسه پیش گفتیم اینها علم دارند، میدانند، خوبم میدانند، ولی رد میکنن. چون احساس میکنن که نون ما تو رد دیگه. عرض کردم که این بغی برای بنی اسرائیل بود ولی مختص بنی اسرائیل نیستن. همه ما هم در معرض همین هستیم، یه حقی رو متوجه بشیم ولی رد کنیم، مقاومت بکنیم و نپذیریم. همه در معرضیم، از حق کوچولو تا یه حق بزرگ. خب به اول حق که مصدقن لما معهم، حقی که مصدق چیزیست که دستشونه. تو مصدق لما معهم دو نکته رو عرض کنیم تا برسیم پلمه تقتلون که آیه تمام شه. بفهمید
هم؟
خب نه ما ملکت ایمانکم عملا کنیز خب یه مالک داره خب این که خیلی حرف همراه با کم اطلاعی اگه اینو گفته باشه چون باید بدونی که وقتی کسی کنیز میشه به محض کنیز شدن رابطش با همسرش قطع میشه یعنی اون کسی که اینو گفته واقعا نمیدونسته که کنیز وقتی به کنیزی در میاد دیگه از همسر خودش منفک و مملوک یک مولایی است که اون مولا میتونه همسر او هم باشه خیلی واضحه که یعنی به نظر چون گفتین ازش چند شوهری دارن تا حالا نشیدم کسی همچی چیزی بگه خیلی من گفتم بفرمایید شما میخواین وارد بحث کنیز شین هم شما احتمالاً هم شما نه این بحث کنیز اصلا یه جوریه یه جمع مثلا میگیم کاف مثل کنیز ببخشید این کنیزی گفت آماده هم همه برای همین گفتن نگیم وارد میشین بحثش پولانی مصدقن لما ببینید من سن سنتن سیعتن فعلی حتی من سنت سنتن سیعتن فعلی ها وزرها و وزر من عمل و ها الایام القیامه هفته پیش که از بزرگواران فیلمو برای من هدیه آوردن خیلیم لطف کردن ولی نبو که میخواستم ببینم و بردم که انشالله یه فرصتی پیشه بشنم فیلمو ببینم اما استفاده کردم از این نکته من بگم شما سال بعد میپرسید اصلا موضوع کوتاه نیست مصدقا لما معهم فواید ذکر این تصدیق چیه؟ این که میگیم قرآن مصدق تورات بود چرا این اومده و جاهای مختلف هم تکرار شده ها که قرآن مصدق تورات قرآن مصدق انجیله این تکرار اصلش و تکرارش اینجا نمیخونم اصل ذکر تصدیق چه فایده ای داره یک از باب جدال احسن حرف یهودی ها رو پاسخ میده اونم اینه که شما میگید که ما ایمان داریم به تورات یعنی مصدق در این حال رد میکنید مصدق رو اگر که شما کفر به مصدق بورزید یعنی به مصدقم کفر ورزیدید ولذا دارید دروغ میگید همین برای اثبات دروغگویی شما چیه؟ کافیه شما میگید اینو قبول دارم یه چیز اومده میگه این درسته و دقیقه و حقه میگید اینو قبول ندارم اگه میگید اینو قبول ندارم مگه اینجا تصدیق این چیز دیگه داره میگه این علامت اینه که اگر که اینو رد کردید پس به همون توراتی هم که میگید ایمان ندارید معیدم براش داره معیدش اینه که انبیایی که تورات آورده بودن از بنی اسرائیل هم بودن میگید قبول داریم و گرفتید کشتید دو این که قرآن مصدق تورات دلالت بر این میکنه که کل تورات تا زمان بعثت پیامبر ما تحریف نشده بود چهار درسته قبل هم عرض کردم این نشون دهنده اینه که لااقل بخشی از تورات هنوز دست نخورده بود که قطعا اینم بعدش تحریف شد چون نون توش نبود بفرم
ولی یه چیزایی داره که یعنی یهودی‌ها
بگن
یه چیزایی داره که درست نیست
ای کاش یهودی‌ها عقلشون از شما کار می‌کرد اینو میگفتن خب اصلش که اونو داره تایید میکنه چیزایی که میگه فروع همون اصله چیش با آنچه که شما فکر میکنه جور در نمیاد اصلا یهودی‌ها اینو نمیگفتن که خودشون هم اینی که شما میگید نمیگفتن که اونم بعد تحریف شد چون اصلا خوب نبود که تورات باشه تصدیق پیغمبر و بشارت به پیغمبر هم توش باشه اصلا نمیشد این سه منت گذاری بر یهود لجوج این باعث شد که یهودی ها برن زیر بار این منت ولی در این حال با لجاجت نپذیرن و ادامه بدن پس یهودی ها با این مصدقن لما معهم برشون منت گذاشته شد و تورات رو تایید کرد قرآن، در این حال لجاجت ورزیدن، نتیجه اتمام حجت. یعنی میگیم میشنوه ولی رد میکنه، ما کار خودمون رو انجام بدیم، بقیهش پای خودش. و ما علی رسول الا بلاغ. اما مصدقا لما معهم، یعنی قرآن حتما باید در مقام تصدیق بر بیاد. نسبت حقانیت با تصدیق چیه؟ اگر که یک چیزی باطل باشه نسبت به حق سابق، قطعا در بردارنده تصدیقی نخواهد. یعنی اگر یک کتاب باطل، مثلا تا حالا شنیدید یه آیین انحرافی بیاد مؤید و مصدق شرایع قبل باشه، اصلا چیزی داریم؟ میشه؟ نه. پس اگر فرض بطلان یک دین رو داشته باشیم و یک کتاب رو داشته باشیم، قطعا مؤید شرایع قبل نیست. اگر فرض حقانیت بکنیم، یعنی بگیم یک دین و آیینی کتابی اومده که حقانیت داره، اگر فرض حقانیت بکنیم، اینجا دو حالت محتمله. چیه؟ یک، مصدق باشه. دو، رد کنه. میشه حق بیاد شریعت قبل رو رد کنه؟ چی باشه؟ سکوت کنه، موضع نگیره. آیا بین حقانیت و تصدیق رابطه تلازم وجود داره؟ یعنی قرآن حتما باید شرایع قبل رو تایید کنه؟ نه. اگر قرآن یا هر دینی یا هر کتاب جدیدی باطل باشه، قطعا حق سابق رو تایید نخواهد کرد. این هیچی، حق سابق رو تایید نمی کنه. اگر که بیاد و حق باشه، میتونه نسبت به شریعت قبل ساکت باشه. یه دین جدید اومده، حرف خودشو داره میزنه. ولی قرآن با شرایع قبل اینطوری رفتار نکرد. اومد نسبت به شرایع قبل موضع گرفت، موضع تصدیقی گرفت. تو فرض حقانیت دو حالت بود، قرآن فرض تصدیق رو گرفت تا جایی هیچ حرفی باقی نمونه. ولی خب یهودی ها میخواستن ایمان. فرض بطلان اینه، یه دین و یه کتاب و یه پیامبر باطلی اومدن، یعنی مدعی نبوت و کتاب و این هاست، این قطعا شرایع حق قبل رو تایید نمی کنه و تصدیق نمی کنه. خب این که اینجا نیست. فرض حقانیت، قرآن حقه، اگه قرآن حقه حتما باید شرایع قبل رو تصدیق بکنه؟ نه. آقا لا نفرق بین احد من رسوله، باشه، ما که رد نکردیم که، اونم که تحریف شده بخشش. سکوت کنه قرآن؟ سکوت نمی کنه. چی می کنه؟ تصدیق می کنه تا جای حرفی باقی. ولی خب دیگه گوش اگر گوش تو رو چیو؟ وقتی که قرآن میگه تورات رو تایید میکنم، این یعنی کل تورات تحریف نشده، یعنی حداقل اون قسمتی که بشارت به پیامبر میداده تا اون موقع دست نخورده. حتی میشه فهمید چرا دست نخورده بود، چون امید داشتن که از خودشون باشه، اینو تعریف نکردن.
میشه بگیم که خب چون قرآن یک کتابیه که برای همه زمان هاست، پس الان داره تورات جدیدم یه جورایی تصدیق میکنه.
تورات جدید تعریف شده رو؟
نه، یعنی که نگفته من کدوم تورات رو دارم تصدیق.
خب ما که میدونیم که اگر تورات تعریف شده میگه خدا وای پیغمبر کشتی میگیره، قطعا قرآن تایید نمیکنه دیگه، که واضحه.
خب آخه تو قرآن که ذکر نشده کدوم تورات.
عقلا قرآن میتونه کتاب تحریف شده که باعث گمراهی انسان رو میشه تایید کنه یا نه؟
خب چون ذکر شده، شاید یهودی ها بگن که مثلا اصلا استفاده کنن، بگن قرآن شما داره تورات رو.
به نظرم اگه یهودی ها شما رو با من سخنگو انتخاب بکنن، یه اتفاق خوبی براشون میفته. نمیدونم فلمه تقتلونه. قرآن سوال میکنه، فلما تقتلون انبیاء الله، اگر راست میگید چرا انبیاء الهی رو میکشید من قبل، از قبل تا الان، ان کنتم مؤمنین، اگر راست میگید چرا پیامبر کشی میکنید؟ چهار نکته اینجا قابل ذکر. یک، بفرمایید. اصلا یهودیا پیامبر همین که از بنی اسرائیل نبود گفتن خودش، کتابش هوا، اصلا وارد اینا نشدن. بس اون اصلا بحث ورود بکنیم کلیتش، آره جزئیاتش، نه نبود. همین که فهمیدن از بنی اسرائیل نیست مخالفت کرد. فلمت تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم مؤمنین. فلمت تقتلون، الان دارن پیامبر میکشن؟
نه
خیر. ولی تقتلون دو تا معنا داره. یک، چون مضارع اومده دلالت بر استمرار میکنه. این یعنی چی؟ یعنی شما مخاطبان فعلی قرآن با مخاطبان زمان حضرت موسی علیه السلام یکی هستید. چون نه کیو یه نسلی، چون منشتون به عقیدتون یکیه، اسلاف و اخلاف یکیه، سلف و خلف نداره، همتون یه چیز میگه. این از رو مضارع بودن. دو، جدال احسن نسبت به ادعای یهود به این معنا که با فلم تقتلون، با تقتلونش میگه که خب شما میگید ما پیامبری از خودمون باشه قبول میکنیم. قبول میکنی؟ شما نه تنها قبول نمیکنی بلکه میکشید. یعنی یه وقت هست یه پیامبر از بنی اسرائیل اومده قبول نکرد، خیلی خب الان معلومه شما پیامبری که میام رو میکشید، قبول نداریم کجا بود؟ با تقتلون هم وحدت یهودیان هم عصر قرآن با یهودیان زمان حضرت موسی علیه السلام رو گفت، هم یه جدال احسن که نسبت به ادعایی که میکنند. دو، فهمید؟ بس سخنگوشون سوال کنید که الان چی میگن به اینا. یهودی هم میگن در مورد اینجا با ما حرف بزنن. یه دو، ما با یهودی بخوام حرف بزنیم از اینجا شروع میکنیم؟ نخه، مگه هر که هر کاری انجام میده اعتراف؟ ما الان میخوام با یهودی سوال کنیم، تورات میزنیم وسط میگیم این 10 تا سوال جواب بده. بله، برای همین یهودیای هم عصر پیغمبر طراحی کردن برای به قتل شهادت دوستان پیامبر از قبل تولدش تا آخر عمرش، و آخرش هم دوزه خیلی هم معتقدن اینا پیغمبر رو شهادت رسوندن. دو، ولی خب اعتراف که نمی‌کنن که. یک، تقتلون رو یا مضارع رو؟ ببینید فعل مضارع دلالت بر استمرار میکنه. وقتی شما فعل مضارع میکنید یعنی یه نفر یه کاری رو مستمر انجام داده. میگیم خب الان اینایی که هستن پیامبر کشی میکنن؟ میگیم ظاهرا نه، ولی چون هم عقیده اونا هستن، یک، نقشه برای شهادت پیغمبر کشتن، دو، در مورد اینها هم تقتلون صدق میکنه. این اسلاف یعنی اون گذشتگان با این اخلاف که جانشینان اونا هستن همشون یه حکم دارن، همه قاتل انبیا. دو، بفهمید؟ ببینید دو نکته شد، این که برای کاری استمرار می‌ورزن با اینکه ذاتیشونه، دو تا بحثه. خب در مورد اینکه یهودی‌ها ذاتیاتشون چیه از تقتلون نمیتونیم در بیاریم، ولی سابقه شونه که نگاه می‌کنیم اینا قومی هستن با دو ویژگی، جان دوستی و مال دوستی. این دوتا روح حاکمه، برای این تحریف می‌کنن، قتل می‌کنن، نفوذ می‌کنن و و و الی آخر. اونا رو میشه از تقتلون نمیشه، ولی از جای دیگه ما میدونیم که ذاتی اینا این هست. نه، از استمرار مضارع ذاتی بودن در نمیاد، چون ذاتی بودن چیز دیگه است. نه، اول قتل مرتکب نمیشن. ببینید با یاس کار اولشون این نیست اتفاقا. ببینید الان محمود خب اون ذاتیشون نمیشه، یعنی اگر ببینید وقتی قومی به هر کی میرسن میکشن، اینا اینطوری نیستن. اینا به یه قوم که میرسن بسیار موذیانه اول سعی میکنن نفوذ کنن. بذار الان هر پولداری در دنیا نگاه میکنیم، پسر باشه 4 تا دختر، دختر باشه 4 تا پسر، دورشن همه یهودیان، هم. که هر جوری است ازدواج و انتقال ثروت به این قوم صورت بگیره. کجا میکشن؟ مثل جریان شهید آنیلی، دیگه هیچ کارش نمیشه کرد. یاسر عرفات رو میارن شیرش رو میکشن، وقتی که دیدن شیرش کشیده شد به اندازه کافی ازش امتیاز گرفتن، او رو میکشن. محمود عباس میارن که امتیازهای بعدی رو بگیرن. فلذا قتل شگرد اولشون نیست. شیوه قتل رو کار ندارم، خب پس قتل رو از در درجه اول انجام نمیدن دیگه. خب این که اقتضای هر قومی که شما سر قومو که بزنی اون قوم آسیب میبینه. خب نه جریان تبشیری اصلا با مسیحیت جور در نمیاد. اصلا مسیحیت دایی جهانی نداره ها. تبشیری ها کاملا برخلاف آموزهای اناجیل دارن رفتار میکنن. خب به خاطر اما آره در این که مسیحیت الان ابزارش با یهود فرق میکنه قبول دارم. حتی بعضی جاها مبشرین مسیحی که میرن آفریقا مأمور شدن واسن رو سکو روزه حضرت مسیح رو بخونن، روزه بخونن مردم گریه کنن. خب اما این که آیا یهود قد جزء شگرداش باشه که ذاتیش باشه یکم نظرم با شما فرق. خب انبیا الله بفهم کی گفته قبول نمی کنه؟ نه نمیگن، ولی اعمال اونها مثلا نقششون برای قتل پیامبر که هست در تاریخ، خدا داره حقیقت اونها رو میگه. چه اونها این حقیقت رو قبول کنن بهش اعتراف بکنن، چه قبول نکنن اعتراف نکنن. میگه انبیا الله، انبیاء خدا. خب بگه نمت افتولون انبیاء، چرا میگه انبیاء الله؟ اضافه انبیاء به الله دو تا نکته داره. یک، تقدیس انبیاء، اینا نبی کیان؟ خدا. اینا از طرف کی اومدن؟ خدا. دو، ترهیب. ترهیب کی؟ ترهیب بنی اسرائیل و قاتلین. داریم کیو میکشیم؟ انبیاء الهی رو. اینا نبی خدا، اینا خودشون که نیومدن به عنوان خبر دهنده بگن مثلا الف ب جیم دال، اینا انبیا الهی از طرف خدا مأمورن. پس انبیا الله، الله یک بُعد تقدیسی داره که دلالت میکنه بر اینکه انبیا منسوب به خدا، یه بُعد ترهیبی داره که حواستون باشه کیو دارید میکشید ها. سه، میگه ان کنتم مؤمنین، ان شرطی است. خب چی میخواد؟ جزا میخواد دیگه، شرط و جزای شرط. جمله بعد اینجوری باشه، ان کنتم مؤمنین فلما تقتلون انبیاء الله مثلا به غیر الحق یا انبیاء الله. در واقع جمله مقدری که از جمله قبلی الهام میگیره میشه چی؟ میشه جزای شرط اگه به تقدمش قائل نشیم. و نکته آخر، تلازم ایمان به تورات و انبیاء بعد. این فلما تقتلون این معنا رو داره که حضرت موسی اومد تورات رو آورد به انبیاء بعد خودش بشارت داد. انبیاء متعددی بودن، در نهایت هم پیامبر عزیز ما قرار داشت، ولی چیکار کردی؟ اینا رو کشتین. اگر شما حضرت موسی رو قبول داشتین به انبیاء بعد از او از جمله پیامبر ایمان می آوردین. تورات فقط بشارت به پیامبر ما نداده که، تورات بشارت داده که انبیای بعد از موسی میان، چون هدایت مردم با رفتن حضرت موسی تمام نشد. ایمان به تورات با ایمان به انبیای بعدش که در اوجشون مثلا حضرت عیسی علیه السلام وسط قرار داره، بعد در نهایت پیامبر عزیز ما، اینها با ایمان به تورات تلازم داره. اگر به این انبیا ایمان ندارید معلومه به تورات هم. علامت این که به تورات ایمان ندارید اینه که به این انبیا نه تنها ایمان نیاورید، بلکه اینا رو گرفتید کشتید. انبیا الله جزای اوکی، مورد سومه که دوم از پایین جزای این تعلق به یهود اینجور آدم رو دچار اشکال میکنه. ان شرطیه چی میخواد؟ جزا میخواد. مثلا میگیم ان قتلتنی چی؟ مثلا فلان. قتل بعد این تقتلنی دیگه منو بکشی کشته قبل که نیست یا قتلتنی که مستقبل قطعی وقوع بشه. این یه چیزی اون وقت یه چیزی میگه این کنتم مؤمنی، اگه مؤمنی خب این چی؟ این کنتم مؤمنی لا تقتلو انبیا. اینجا با توجه به این سیاق این کنتم مؤمنی لما تقتلون انبیا الله، این جمله مقدر جزای اینه.